بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته روشی را که مورد قبول ما هست با عنوان روش تجمیع در باب مسائل اعتقادی اجمالا بیان کردیم، در مقابل روش هایی که میتوان اولی را روش تعطیل، یعنی تعطیل عقل نامی که بسنده کردن به ظواهر آیات و روایات است، تعطیل یعنی تعطیل عقل و تفکر عقلی، و در مقابل روش های تأویلی که البته گونه های مختلفی داشته که عرض کردیم، و نیز روش تفکیک. در مقابل این سه روش کلی یعنی تعطیل عقل و عقل گرایی های تأویلی یا شهود گرایی تأویلی و همچنین نظریه تفکیک گرایی، از کردیم که ما روشی که به نظرمون میرسه مناسب ترین روش است، تجمیع بین عقل و وحی است، یعنی تفکر عقلی از یک سوی و بهره‌گیری از آیات و روایات از سوی دیگر. خب این روش در حقیقت دو رکن داره، بر دو رکن استوار است. رکن اول این است که تفکر عقلی مستقل و مقدم بر رجوع به متون وحیانی را مطرح میکنه. رکن اولش این است، تفکر عقلی و مستقل و مقدم، یعنی قبل از آن که انسان بخواهد در باب اعتقادات به متون وحیانی بپردازد، بایستی به شیوه تفکر عقلی روی بیاورد. ابتداءً از این در حقیقت ابزار فهم که خداوند اعطا کرده استفاده کند. اما نبایستی نتیجه ای را که به دست می آورد قبل از رجوع به متون وحیانی و آیات و روایات به عنوان سخن نهایی و نظریه نهایی مطرح کنه، و بلکه بعد از اینکه این راه را طی کرد بایسته و در مواردی لازم است، که حالا موارد مختلفی داره که بعد توضیح عرض می‌کنیم، بعضی مواقع در حد حسن است، یعنی کار مطلوبی است که به منابع وحیانی هم رجوع کند، و در بعضی از موارد لازمه که این کار را بکنه، مواردش مختلفه. این حاصل در رکن دوم هست. رکن دومش این شد که پس از اینکه روش تفکر عقلی را به کار گرفت، به منابع وحیانی، به آیات و روایات هم رجوع کند، آنگاه نتیجه نهایی را در باب مسائل اعتقادی بیان بکنه، در حقیقت جمع‌بندی کنه و بیان کنه. و حالا اگر بخواهیم یک جهت سومی را هم اضافه کنیم که می شود رکن سوم در صورت این نظریه را بیان میکنه، این روش را بیان میکنه، اون نوع و گونه یا روش رجوع به متون وحیانی پس از این که تفکر عقلی را انجام داد، گفتیم باید به یا پسندیده است در مواقعی، لازم است که به منابع وحیانی رجوع کند. اما حالا نحوه استفاده کردن، استنباط، نتیجه گیری از منابع وحیانی چگونه باید باشه؟ و این همون شیوه ایست که اشاره کردیم که این نباید به صورت گزینشی و در حد چند آیه و چند روایت باشه، بلکه بایستی به صورت جامع الاطراف انجام بشه، که این هم میشه در حقیقت روش بهره‌گیری از آیات و روایات و تبیین و تفسیر اونها. این همون منهجی است که حالا گفتیم از مرحوم علامه طباطبایی ما را استفاده میکنیم، هم از ایشان این روش به دست میاد که دیروز عبارتش را از المیزان خدمتتون خوندم، جای دیگر هم دارم، و اجمالا نه به طور کامل اما اجمالا میتوان در آثار شاگردان مکتب علامه هم این روش را دید، از کردم به صورت اجمالا هست. مثلا آثار استاد مطهری این شیوه و این روش وجود داره، البته نمیخوام بگویم جامع الاطراف، اما پس نه متأثر از علامه کاملا شخصه. در آثار استاد آیت الله سبحانی عرض کردم این روش هست، حالا کامل نیست اما وجود داره، مشاهده میشود. همچنین استاد جناب آیت الله جوادی آملی این روش رو در آثارشون دارن، همچنین استاد آیت الله مصباح، اینایی که هم شاگردان علامه این چهار نفری که نام بردم، اینا متأثرند از منش و روش و نگرش علامه طباطبایی در مباحث دینشناسی، هم به لحاظ روش و هم به لحاظ استفاده ها و نکته های علمی که گفتن. من چند بزرگواری که نام بردم با تفاوت هایی که البته بینشون هست، اما روی هم رفته می شود در آثار این افرادی که نام بردم، این متفکرین، اساتید بزرگوار، رایحه خوش معارف عقلانی وحیانی مکتب علامه را استشمام کرد. این روش هم به چشم میخوره و محصولات و نتایجش هم هست. میبینید اینا هر چهار بزرگوار امروز واقعا میداندار در عرصه معارف، ما تعارف نیست دیگه، این سهمی که دارن، نقشی که دارن، هر کدام البته با ویژگی خاص خودشون همه چیز را همگان دارن، اما در مجموع هر چهار بزرگوار از استوانه ها و شخصیت های خیلی بدبسته انها را استاد مطهری که هر می شود که خب به رحمت خدا رفتن، و این که الان می بینید باز شاهد بر این عرض بنده هم مثلا مقام معظم رهبری این انجمن عالی حکمت را که به پیشنهاد ایشون دستور ایشون تأسیس شده است در حوزه، در رأس این انجمن مجمع عالی حکمت این سه بزرگوار هستند، یعنی استاد آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، اینا به عنوان نمایندگان رهبرند و متولیان همین مجمع عالی حکمتی که از پارسال در حوزه تأسیس شده. خود این هم نشان می‌دهد با اون درایت و حسن نظری که رهبری معمولاً در گزینش ها و نگرش هاش داره، ایشان هم اینا فهمیده، درک کرده، متوجه بودن که این سه شخصیت بالاخره تداوم بخش همون راه علامه طباطبایی هست. حالا استاد مطهری البته یه به رحمت خدا رفتن، شهید شدن. این اجمالا، البته اجمالا عرض میکنم، اگر بخواد کامل بشه نیازمند به این هستش که نگرش جامعی داشته باشیم، ولی هست این درش. خب پس ما برای بیان این نظریه این ارکان سگانه را باید بیان کنیم، استدلال کنیم، به خصوص اون موضعی که حالا ما را از مکتب تفکیک جدا می کند، ما را از اونها جدا می کنه، بحث اوله، رکن اوله. رکن اول موضع، این موضع را یعنی مکتب تجمیع برگرفته از علامه، این را از تفکیک جدا می سازه، چون اونها معتقدن به تأخر تفکر عقلی نسبت به متون وحیانی، این روش معتقد است به تقدم تفکر عقلانی نسبت به متون وحیانی. پس هر دو دیدگاه اهتمام به متون وحیانی را مطرح میکنه، حالا بایسته و لازم میدانه، اما یکی معتقد است که اول بایستی انسان از سرمایه خرد و موهبت عقل که خدا عنایت کرده حجت باطن است بهره گیری کنه، عقل را در حقیقت پرورش بده تا در زمینه این موضوعات ورزیدگی پیدا کنه، آزموده بشه، ورزیده بشود، یعنی در حدی از توان برسد که بتواند به استیاد و استنباط معانی و مفاهیم ژرف اون متون وحیانی برسد. این به عنوان شرط لازمه، به عنوان قدرت پیدا کردن است، به عنوان اینه که ذهن ساده نمیتواند کاری از پیش ببرد، اینا به این جهت مقدم میدانم. و اون چیزی که این مکتب را، این روش را از اون روش های معتزلی یا اشعری یا مشائی یا فلاسفه دیگر یا عرفا امثال اینها جدا میکنه، این شیوه ایست که عرض کردیم که وقتی که حالا رفتیم سراغ منابع وحیانی شتاب زده عمل نکنیم، تطبیق الوحی علی الرأی نکنیم، تحمیل الرأی علی الوحی علی المتون الوحیانی نکنیم، این کار را نکنیم، چون وقت سر به همون تعدیل ها در می آورد، بلکه با یک شیوهی که با استفاده از قواعد زبانشناسی، قواعد تفسیر و فهم کلام معصوم حرکت کنیم، سندن و دلالتن بررسی کنیم، اون وقت به نتیجه برسیم. این روش و این رکن این روش را از روش های دیگر ممتاز می کنه. پس این کاملا مشخص جایگاه این روش و نسبتش با بقیه، اگر بخواییم با تعطیل هم دیگه از اول معلوم، تعطیل گرایان، اونا که خود تفکر عقلی را مطلقا تخطئه کرده و کنار گذاشته. پس بنابراین فکر میکنم با این توضیحی که عرض کردم خدمت شما، ما الان میتوانیم یک تصویر روشنی از این روش داشته باشیم، که نگم آقا این همان روش شد، نمیدونم که اینا نیست، این اون نیست، این فرق میکنه، این ادعایی داره، موضعی داره که بعد در بعض مواقع نسبت به بعضی از بعضی جهات شابه داره، از بعضی جهات امتیاز داره. خب حالا دلیل چیست؟ این بحثی که میخوام عرض بکنم، رکن اول را مستدل کنیم، آن را بریم سراغ رکن دوم. رکن اول، پایه اول، این که تفکر عقلی به صورت مستقل قبل از رجوع به منابع وحیانی باید باشه. چرا باید؟ این باید را ما از کجا میگیم؟ به چه دلیل این حرف را میزنیم؟ دلیل اول به این صورته که در حقیقت خطاب میکنیم به آیان طرفداران روش تفکیک که میگویند برای اینکه ما به صورت خالص به صورت ناب مفاهیم وحیانی در اعتقادات را بفهمیم، باید ذهن را از یافته ها و اندوخته های بیگانه، پیشینی، بشری و ناسوتی پیرایش کنیم. اگر ذهن ما پیرایش نشده باشد بلکه آغشته شده باشه و آراسته شده باشه به مفاهیم ادراک‌های عقلی فکری بشری، حجاب خواهد شد. این حجاب خواهد شد، اجازه نخواهد داد که ما بتوانیم معنا را از زبان وحی اونطوری که هست بفهمیم. این مانع را باید برداریم. عرض اول ما این است که اصلا این نشدنی تکلیف مال و یتاقه. اگر مقصود شما این است که ذهن انسان از مفاهیم اندوخته ها آموخته های بشری بایستی پیرایش بشود، تخلیه بشه، تهذیب بشه تا بتواند به درک درستی از وحی و قرآن و روایات راه پیدا بکنه، این چنین چیزی اصلا امکان نداره. یعنی بشر نمیتونه توهی کنه، تخلیه کنه. زیرا عرض کردیم دیگه، نیاز فکر نمی کنم به تکرار باشه، هر فردی را شما در نظر بگیرید به دنیا که می آید در محیط خانواده آموزش و دریافت از جانب مربیان بشری شروع خواهد شد، از پدر، از مادر، از اعضای خانواده، بعد از مربیان، از معلمان بشری، مربیان بشری، پدر و مادرم جنبه بشری هستن، اونم یه اندوخته ها و آموخته هایی دارن. و همچنین وقتی که میره کتاب میخونه، روزنامه میخونه، مجله میخونه، از راه رسانه ها، رادیو، تلویزیون، حالا در زمان ما بخصوص، در زمان ما که کانال های به سمت سوی ذهن از چهار سوی آدم ها محاصره کرده، در یک این شرایطی چگونه ما میتوانیم ادعا کنیم که ذهن ما به صورت کامل از آموخته ها و اندوخته های بشری تخلیه بشود تا این که ما بتوانیم وحی را خوب بفهمیم، ناب بفهمیم؟ این امکان نداره. به هر حال ما هر روز میدانم، حالا این آقایان آمدن گفتن که نه فلسفه نخوانی، ما میگیم چه فرق میکنه؟ آخر چه هیزم تری مگر تفکر فلسفی به شما فروخته؟ شما میگید بشری هست، الهی هست، ناسوتی، قدسی. ملاقش اینه دیگه، دریافتهای شکسته بسته بشری اینا مانع از این که انسان اون زبان وحی را کماهو ببر. فقط اندوخته های فلسفی مانه، اندوخته های جامعه شناسانه، هنرها از طریق هنر، از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، نمایش ها، فیلم ها، سریال های تلویزیون، اینها هیچ القا نمی کنه به آدم چیزی را. فقط یک کسی اگر رفت اشارات ابن سینا خوان هیچ پیدا می کنه. آدم حرفی که میزنه باید این حرف رو پایه باشه، یه باید یک ملاکی باید داشته باشه. چرا میگویید اندیشه های تفکر فلسفی مانعه؟ چون بشری و الا دیگه یه بشریشو بگیریم مگه دیگه چه عیبی داره؟ بشری خطا پذیره. خب دیگر اندیشه های بشری بشری نیستن؟ خطا پذیر نیستن؟ دیروز بعضی بزرگواران میفهمونن که آدم متعبد، مگر فلاسفه متعبد نیستن؟ لازینن. یعنی ما نگاهمون به ابن سینایی که میگوید هر وقت مشکلی داشتم گیر میکردم، وضو میگرفتم، نماز میخواندم، یعنی میگیم ابن سینا غیر متعبد بود، ملا صدرا غیر متعبد بود. تعبد یک مقوله است، تفکر یک مقوله است. بله آدم متعبد اما یافته هایی داره بر اساس یافته های ذهنیش داره قرآن رو مطالعه میکنه. حالا یافته های ذهنی اون میشه روش، اون یه بحث دیگری. ما عیب همه است، عیب مال همه است، اگر رعایت نشه همه را میگیره، نه فقط که اون عیب اختصاص داشته باشه به کسانی که فلسفه میخوانن. اون بحث بعدی ماست. من اون خواهش میکنم که با دقت با جامعیت این بحث یعنی اضلاع و ارکان و مهره های این جدول دقیق داره بررسی میشه. حالا دقت کنید، حتی به جای خودش داره. اونو گفت ما زرع دیگر حرف ما، یه روش هم باید روش درست باشه. اما صرف این که آقا اگر رفتید شما قبل از رجوع به وحی از بحث های فکری بشری بهره گرفتید در مباحث فلسفی، میگم خود این اصلا شما مگه میتوانید جایی پیدا کنید که دستگاهی هم تا حالا بشر اختراع نکرده تا حالا الی یوم هذا که بگوید که بله قبل از اینکه میخواد به اطلاع قرآن یه دستگاهی باشه تخلیه کنه ذهن آدم را از این یافته ها اندوخته ها، بگه حالا بسم الله شما برو توحید صدو مطالعه کن. این دستگاهی هم که تا حالا ازم نشده، حالا برفرض بشه چه فایده ای داره؟ صفر کیلومتر میکنم، مگه صفر کیلومتر چیز میفهم؟ اولا دستگاهی نیست، اگر هم باشه فایده نداره. از ذهن ساده سطحی کودکانه چه انتظاری هست که معارف بفهمد؟ ترجمه میخواهید بکنیم؟ ترجمه که خب چیزی نداره. اگر بناست بفهمیم بدون ذهن ورزیده که نمیتونیم بدون اندوخته های قبلی. اندوخته های قبلی چرا مشکل داره؟ چون بشری. خب فلسفی هم بشری، غیر فلسفی هم بشری، چه فرقی میکنه؟ یعنی اگر عامیانه شد عیب نداره، اما اگر محققانه شد عیب داره. یعنی ما تلقیمون اینه که اندوخته های عامیانه سطحی بازاری اونها را اگر آدم داشته باشه و بعد برد سراغ قرآن و سنت، میگن خب احسن شما فلسفه نخوندی، از کوچه و بازار گرفتی مطالب را، اینا مطالب صاف ساده، اینا نمیتونه مانع باشه. اگر عرض بنده اینه، اگر چنانچه مفاهیم اندوخته های بشری مانع فلسفی غیر فلسفی ندارد، اگر می توانیم از دست اینا رها بشویم فلسفی غیر فلسفی نداره، از دوحال خارج نیست، یا امکان پذیر است رهایی از دست این حجاب های بشری برای فهم و یا امکان پذیر نیست. اگر نیست فلسفی غیر فلسفی نداره، اگر هم هست ها کذا. و ما میگیم هست، ما ادعامون است که هست، هست و روش معلوم میشه و خلط بین تصور تصدیق نباید بکنیم تا ببینیم که میشه یا نمیشه. و الا عامیانه هم فیلسوف هم نبودن، عامیانه هم تشبیه گرا شدن برای خاطر اینکه از این فهم عادی ساده استفاده کردن، کلمات قرآن را طبق این فهم بشری معنا کردن، مگه نکردن؟ قرآن که تکریم نداره، که تشبیه نداره، که از چی زاییده شد؟ از این فهم بشری ساده که گفت وقتی میگه یاد قرآن به لسان عربی نازل شده، خدا خودش بلد بود اگه میخواست بگه قدرت، به شما چه ربطی داره فضولی موقوف، خدا خودش گفته یاد، شما از پاپ هم کاتولیک ترید، از خدا ملاترید، همینا میگن دیگه. اینم خودش یک مبنای بشریه، یک مبناست، یک مبنای فلسفه. حالا بعد خواهم گفت خودش فلسفه است، خود اینم فلسفه است. حالا اینا بد میگن که این آقایان که از فلسفه فرار میکنن خود فلسفه ورزی میکنن، منتها مدل دیگری. فلسفه که یک مدل نداره، که اونم بر این مبنای فکرش داره استدلال میکنه، میگه آه خدا خودش متوجه بود دیگه، میگه قدرت داره دیگه، گفته ید گفته، به ما چه رفتی داره؟ ما ظاهرش اخو کنیم تمام سلطه. خب اینم میگیم خالصه، اتفاق اونم هم میگن خالصه، اونم شما باشون صحبت بکنیم میگن شما دارید قاطی میکنید، فهم خودتون رو تحمیل بکنید، ما باید همین صاف و ساده همین که قرآن میگه حدیث میگه رو استفاده کنیم. هرچی گفته چه رفتی داره ما تأویل بکنیم؟ اونا هم اتفاقا ضد تأویل هست، همان آقایان چون تأویل را مضمون میدانن به این معنا بسنده میکنن. خب این آقایان هم آمدن تفکر عقلی کردن، میگن نه این ظاهر غلطه، سخن ما اینه که راه را پیدا کنیم، دنبال راه بگردیم. نگوییم که آجان این تفکر عقلی را تقطع کنید، این نمیشه. این مدلش را بذاریم که ناخواه یه مدل دیگه ایم از جاره هست. نکته اولا چندین نکته است، این یکیش. نکته اول، اصل این ادعا اساسا بیپایه است که شما بگویید که نروید چون فهم بشری خطاپذیر حجاب میشه. میگیم خب فهم بشری خطاپذیر اختصاص ندارد به خوندن کتاب فلسفی. امروزه مخصوصا از رادیو، تلویزیون، فیلم، سریال، برنامه کودک، کارتون ها، تمام اینا مفاهیم فلسفی دارن منتقل میکنن. نه این چه چیزیه؟ ما حالا باغ انگور نکاریم که یکی شراب میسازن، نه ما میگیم شراب نباید ساخت. عزیز من روش را ما بعد باید بگوییم، ما که روش اونا قبول نداریم، که ما روش خودمون رو میگیم. اما این حرف که چون فیلسوفان تفکر فلسفی داشتن پس بد فهمیدن، این فهم مانع نیست به ما. هوه هوه اگر روش من باشه، روش درست، فهم کانالیزه میشه، اردن این که بر وحی نه تحمیل بشه بر اون روش رو باید پیدا کنیم. به محض این که بگیم آه اینا روششون هم بد بوده، خب بد بوده، روش های درست کنیم، روش اهل حدیث هم بد بوده. این نکته اوله که اصلا امکان نداره فهم بشری از میکنه. یه خود شما فکر کنید ببینید اصلا مثلا توضیح واضحاته. فلسفه که فقط این نیست که حالا ما نهایت رکمه بخوانیم، که تمام این مسائلی که روز روزنامه ها مجله ها می نویسن صحبت میکنن گفته کنن مفاهیم فلسفیه، مباحث فلسفی فکری عقلانی دارن بیان میکنن. چکار کنیم اینا رو؟ مدلش فرق میکنه، این یه مدل، اون یه مدل دیگری، این یه روش، این هم یه روش دیگری. فلسفه هگل یه فلسفه است، کانت هم یه فلسفه است، دکارت هم یک فلسفه، جان لاک هم یک فلسفه، هایدگر هم یک فلسفه، شلایرماخر هم یک فلسفه، از این ورم ابن سینا یک فلسفه، فارابی یه جور، شیخ اشراق یه جور، صدرا یه جور، معتزله یه جور، اشاعره یه جور، خواجه نصیر یه جور و آفت و بخواد. امکان نداره عرض کنم، یعنی این یک پیشنهادی غیر عملیاتی محال نشدنی که نروید فکر نکنید، تعقل نکنید قبلا، و الا این میشه حجاب. و این همه هست، ما برویم نرویم، ذهن ما در اختیار خودمون فقط نیست، ذهن ما در اختیار اندیشه ها و افکاری که از پدر و مادر و معلم و مربی و رادیو و تلویزیون و روزنامه و کتاب و مجله و غیره و غیره داریم میگیریم شکل میگیره. شما آقای جناب آقای سیدان میگن نرویم، لعلا شکل میگیره ذهنتان. ما شما شکل نمیگیره، فقط اگر کسی بدایه خان نهایه خان شکل میگیره دیگه. بدایه نهایه نخانیم، ذهن هیچ کس شکل بشری نداره الحمدلله. این واقعا یه حرفه، این نکته اوله. اصلا این حرف اساسا با مشکل مواجهه، خودکشه، خودش هم زیر سوال میره. این نکته اول. و اما نکته دوم، اگر بس مقدار شما اینه که جبریه، یعنی دیگه آدم بر اساس اندوخته های قبلیش بخواهد نخواهد خود به خود اینجوری میرود. این نظریه هرمنوتیک مدرن، این حرفی که شما میزنید اینا هم اینا میگن، امثال آقای دکتر سروش و آقای شبستری و امثال اینا هم میگن، پیروان گادامر های که لذا میگن قرائت های مختلف. اصل قرائت های مختلف از جه در میگن ریشش همینه، میگن چون ماها ذهنمون مسبوق به غیر و مسبوق یعنی به ساد و به غیر و مسبوق به سینقاب، اینا حرف های تعابیر های سروش ها. میگن چون ذهن ما مسبوق و مسبوق هر دو هست، همونجوری میفهمیم، هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا رو. لذا فقه ابو حنیفه یک قرائت است، فقه امام صادق هم یک قرائت است، تشیع یک فهم است، تسنن یک فهم است، هیچ فهم نمیگه این درسته نه اون درسته، این 100% هر کنون یک قرائت است. این نتیجه اش اینه، اگر کسی قائل شد که اندوخته های پیشین مجال فهم درست را واقع دینی را از ما میگیره، ما دیگه به واقع نمیتونیم برسیم، طبق فهممون فقط میفهمیم و سلام میشه قرارهای مختلف. دیگه شما هیچ از مکتب تشریع نمیتونید دفاع بکنید، سنی هر تشنن نمیتونید دفاع بکنید، هر چی بگه این شیعه در مقابل اون میگه این فهم خودت برای خودت به درد میخوره، واقعی نیست، اونم به شیعه میگه فهمتون به درد خودت میخوره، این واقعی نیست. نه مسلمان مسیحی را میتونه رد کنه، نه مسیحی مسلمان را، و بقیه چیزا هم همینجوری میشه. قرائت‌های مختلف دیگه، تکثر قرائت‌ها، پلورالیسم. شما معتقدید یعنی مکتب تفسیر قائل به پلورالیسم و حضرت عالی دیگران معتقدید، پس معلوم میشه و از این پیامدهای باطل که نمیتونه آدمی زیر بار بره، معلوم میشه این حرف باطله، باید بگویید سخت است نه نشدنی. دو حرف هست. بله کار سخت، فقط هم فکر نیست، مسئله موانع فهم واقع فقط مسائل اندوخته های ذهنی نیست عزیزانم، تمایلات نفسانی بدترین آسیب هاست، موانع. اگه بخوام دنبال موانع فهم بریم، حالا فقط که این نمیشه که ما یه اندوخته هایی داریم که حزب‌گرایی، جناح‌گرایی، شخص‌گرایی، خودخواهی، بشر به اینا گرفتار غیر معصوم، این دیگه همه را میگیره. اینجوریه، این که گفت چاه را اول پر کنید تا من بعد فتوا بدهم که باید چقدر دلو آب کشید تا پاک بشه، اینا نوادره، پس معلوم میشه از مشکله سلمان که مشکل. اما این وقت میگیم نمیشه، اصلا دیگه اختیار از انان ما خارجه، و اگر اختیار خارجه اختصاص به فلاسفه هم نداره، بقیه هم هستن. از کردن این مطلب اول هم هم میاد، بعد میاد این مطلب اول، که مطلب اول این هست که چه اون همگانیه، اگر نمیشه پس اونو هیچ کس نمیتونه دیگه، شما چی میفهمه؟ تکلیف مال و اتاق میفرمایی؟ نمیشه، اینا باطله. اولا تکلیف مال و اتاق، ثانیا قرارات های مختلف که هست، قرارات ها خواهد شد، نسبیت در فهم خواهد شد، اینا همه باطله. وقتی که اینا باطله، مثلا یک نفر میگه خدا، یکی میگه سه تا، میگه تو در محیط توحیدی بزرگ شدی مسلمانی، میگه خدا یکیه، منم در محیط مسیحی بزرگ شدم، میگم سه تا، فهم پیشین من اجازه نمیده من دیگه بهتر بفهمم، من هم سه تا رو میفهمم، فهم شما هم شما اجازه نمیده که سه تا رو بفهمی، تو برای خودت، منم برای خودم. پس دیگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه نمیشه گفت، تمام میشه دیگه، احتجاجی نمیتونیم بکنیم، چون تکلیف مال و اتاق است، لا یکلف الله نفسا الا کی وسعها، همه دیگه میشن معذور، دیگه اون جبرگرایی به سبک دیگه در این نیست. متو مشکل دشواره، البته باید موانع را برداشت. نکته اول که عرض کردم، نکته دوم که اشاره کردم در بحث اول این است که تفکر فلسفی اختصاص ندارد به تفکر مثلا فلسفه ابن سینا یا فلسفه اشراق یا فلسفه مصطلح. تفکر فلسفی به تفکر فلسفه مصطلح اختصاص نداره، بلکه کسانی هم که مصطلح به صورت اصطلاحی فیلسوف نیستند، یعنی در بین فلاسفه شمارش نمی‌شوند، اونها نیز تفکر فلسفی دارند، حتی کسانی که تفکر فلسفی مصطلح را رد می‌کنند. چجوری رد می‌کنند؟ مثلا دقت کنید، آیانی که مخالف فلسفه هستند رد می‌کنند، چی میگن؟ بعضی هاش اونجور میگن دیگه، میگن چون که فلسفه نتایجش برخلاف دین است، عقاید دینی است، چیزی هم که برخلاف عقاید دینی است نادرست است و زدن کنان. یکی از بعضی حرفا شد این دیگه زدن کنان. ما از اونها سوال میکنیم، اون وقت حق داریم سوال کنیم که میگیم کدوم آیه و کدوم حدیث درش آمده است که فلسفه حرام است، تفکر فلسفی حرام است؟ دارید؟ اگه واقعا داشته باشید که باید تابع بود دیگه، مثل نهی از قیاس که شده تابع، قیاس نباید کرد. این که نداریم که، نه آیه داریم نه حدیث داریم. اینا میگن ما استنباط میکنیم، ما استنباط میکنیم که فلان نظریه با فلان مسئله که ما میفهمیم دینی مخالفه، پس با دین مخالفه. خود یه نوع تفکر فلسفیه دیگه، چون در متن دین که نیامده، استنباط یک فهم از خود شما فهمیدید که این با دین مخالفه. دیگه من اینجوری فهمیدم، پس خود فهم شما درسته. پس شما هم دارید یک تفکر فلسفی را در واقع در مقابل یک تفکر فلسفی می‌گذارید. فلسفه شما این است که فلسفه رائج و مصطلح جایز نیست. پس این تفکر فلسفی که من میگم درست چه فرقی میکنه؟ پس اگر ما تفکر فلسفی را به معنای تفکر عقلی عمیق بر اساس یک سلسله مبانی و مسائل مطرح بکنیم، اختصاص به تفکر فلسفی مصطلح این نخواهد داشت. و اگر بگیم نه، ما مرادمون این استش که این مثلا روش فلسفی الف باطل است، روش فلسفی ب را قبول داریم، خب خود فلاسفه هم با هم نزاع دارن. مگر آقای شیخ اشراق نیامد روش ابن سینا رو رد کرد، آرایش هم رد کرد. خب حکمت متعالی آمد باز شیخ اشراق را ناقص و نارسا دانست، تکمیل کرد. پس مخواستم که این نزاهایی که یکی بیاد یک روش را رد کند، تفتیه کند، این باید یک مبنا داشته باشه، خودش مبتنی بر استدلال باشه. چون دلیل تعبدی که نداریم، که بله دلیل تعبدی میداشتیم ایبی نداشت، نداریم تعبدی نداریم، پس استنباطی استدلالی خودش یک تفکر فلسفی، تفکر عقلی فلسفی. پس ما بیاییم یک نوع تفکر فلسفی را رد کنیم، نوع دیگرش را بپذیریم، ترجیح بلا مرجح و غیر عقلانی. این هم همیشه یک نکته. نکته دوم، نکته سوم، نکته سوم این است که ما وقتی که رجوع میکنیم به قرآن کریم یا روایات، میبینیم مطالبی بیان شده است در اعتقادات در حوزه معارف که اگر بخواهیم اونها را بفهمیم، نه فقط ترجمه کنیم و یک اعتقاد و معرفت اجمالی، اون اصلا از بحث خارجه، سخن در اون نه، بقیه از این است که بخواهیم اونها را فهم کنیم. عرض ما اینه که فهم آنگونه مسائل اعتقادی وحیانی بدون بهره داشتن از تفکر عقلی فلسفی نمی شود. حالا مثال عرض میکنم که ببینید چطوری. مثلا ما به قرآن که رجوع میکنیم یا به روایات، مخصوصا در روایات میبینیم که فرمودند خداوند متعال علم دارد قبل الایجاد علمه بعد الایجاد. علم الهی یکی از مسائل اعتقادی از معارف است. فل کتاب فستون نوارد شده، آیات فراوان، روایات هم داره. اصل عقیده چیست؟ اصل یک اعتقاد دینی در روایات، آیات، مخصوصا در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام، که خداوند علمش به اشیاء قبل از ایجاد اونها مثل علم او هست به اونها بعد از ایجاد، یعنی سر سوزن کم نیست. که کسی گمان بکنه که خدا علمی بحثی ایجاد میکنه علمی زیاد باشه، نه، علم الهی قبل و بعد نه. خیلی، آیا در خود روایات برای این مطلب تبیینی آمده است، استدلالی شده، توضیح داده شده؟ همین مسئله این در روایات آمده؟ نه، ما در روایات دیگه نداریم که بر چه اساسی است که علمش قبل و بعد فرق نمی کنه و چگونه تصویر کنیم بفهمیم دیگه. بله، امام ما را هدایت کرده در مقابل اون عقاید باطلی که می گفتن خدا قبلا علمش مثلا کافی نیست، علم نداره، بعد از ایجاد علم پیدا می کنه. امام راهنمایی میکنه، میگه او غلط، رد میکنه. منی که معتقد به امامم، یعنی انسانی که پیرو به امام معصومه، میگه من اعتقادم اینه علم قبل و بعد فرقی نداره.
درست؟
یه وقت میگیم آقا همین کافیه دیگه، حالا فهمیدیم نفهمیدیم ما چکار داریم، یه اعتقاد داریم کافیه. این اگر بگیم بس، این ملبس نیست که سخن در این است که اگر انسان بتواند با عقلش اینا بفهمد، بفهمد کمال یا نه، نمره داره یا نه. این که اون شخصی آمد پیش پیغمبر عرض کرد یا رسول الله عرفنی من غرائب العلم، ای پیغمبر خدا از شگفتی ها غرائب، از شگفتی های علم من یاد بده. حضرت فرمود ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن غرائبهی، اساس علم را چقدر بلدی که رفتی دنبال تازه هاش میگردی شگفتی هاش. ما رأس العلم یا رسول الله، گفت معرفت الله حق معرفته، آدم خدا رو بشناسه. امیر المومنین که در قله قرار داره چون اینا رو میدونست، دیگران نمیدونستن، پس یه سر رو گردن بالاتره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این دیگه مطلب واضحیه که پس اگر ما بتوانیم اینا فهم کنیم این کماله، این مطلوبه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، حالا بخوام بفهمیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بری شما روایات جای تبیین کرده مگه این را؟
نه.
برای هدایت و نجات افراد از انحراف بر خدا علم خدا قبل و بعد نداره، اما تبیین نکرده چجوری میشه که علم خدا قبل و بعد نداره. این کار عقله، تفکر عقلیه، میان تفکر عقلی میکنیم. مسئله هم قامزه، مسئله هم پیچیده است، کسی اهلش نیست خواهش میکنیم نیاید، وارد نباید بشه، اصلا مجاز نیست. در کسی که اهلش نیست اصلا مجاز نیست، اما کسی که واقعا تفکر داره، قدرت عقلی داره، خدا بهش داده، اینا معصل بکاره، این اسراف کفران نعمته. مقتضای خدا داده باید به کار بگیره، در حد فهمش بفهم. خب بفرمایید شما چکار کنیم اینجا؟ ما حالا چکار کنیم؟ یا باید بگویید اخباری گرا شدید، به همین فهم ظاهری بسنده کنید، خدا حافظ، تعطیل العقل عن المعرفه. یا باید بگویید نه آقا میشه وقت فهمید، اونایی که اهلشن بیان بفهمن، بسم الله بخوام بفهم چکار کنید بفهمید، چی بخوانیم که بفهمید، میشه تفکر فلسفی. نظریه ها رو میاریم بحث میکنیم، میگیم آقای ابن سینا گفته از خدا علم پیشین دارد بدون کم و کاست، علما حصولیا به صور الارتسامیه. آماده اینا فهم کنن، این مفهوم وحیانی را خواسته تبیین بکنه، نظریه علم تفصیلی داره، نمرش 20 ابن سینا در این زمینه علم تفصیلی داره، اما به صور الارتسامیه. خب ببینیم آیا علم حصولی و صور الارتسامیه در خدا میشه یا نمیشه. عقلمون رو به کار میندازیم، من مقلد ابن سینا هم نیستیم، اونم یه عقل داره گفته، ما هم عقل داریم، میبینیم چی میگه، میگیم نه این علم حصولی مشکل داره، جدا میشه، جدا میشه. میبینیم شیخ اشراق آمده گفته است که نه، من علم حضوری میگویم، علم حصولی در خدا نقص است و نمیشود. این باری کلا عقل ما به ما میگه درست میگه، علم حصولی نمیشه، علم حضوری هست. چجوری علم حضوری داره؟ صفحة الاعیان عند الله صفحة الاذهان عندنا. چطور ما به ذهنمون اشراف داریم؟ محیطی خدا به همه عالم محیط، این میشه بعد از اینجا. قبلش چی میگید؟ میگه علم اجمالی. میگیم خب اینجا نمره 15، اون اولی 20 گرفتیم، اینه که 15 ما عقلمون داریم بکنم، میگیم مخلص ما نیستیم دیگه، من اینی تبیینی هم در وحی نیست، میخوایم بفهمیم، هر چه فهمیدیم به حد فهمم. خب میان میرسیم به صدرا، میبینیم یک سر و گردن صدرا از همه بلندتر، ابن سینا رو پشت سر گذاشته، شیخ اشراق هم پشت سر گذاشته، علم حضوری رو انداخته کنار. علم حضوری هم قبل از ایجاد هم بعد از ایجاد قائل به تجلی، یعنی علم اجمالی در عین کشف آدم اینو میفهمد، تصویر میکنه، میگه الحمدلله بعد از 10 سال 30 سال تو حوزه لاقل اینو من فهمیدم که خدای متعال که علم پیشین داره این چطوری میشه علم پیشین داشته. زده باید شمشیر برداریم در مقابل فلاسفه بگیم که آج فاقهت کردید این کار رو کردید یا تشکر کنیم علی مقلدشون میشه، میخوای قبول کنی میخوای قبول نکنی که اما یک بحث عقلانی کرده. منهای این شما چی دارید بفرمایید؟ آجا میگید بریم سراغ روایات، خب رفتیم روایات به ما فرمود دارد، میگیم چش چگونه بیان نکرده، حضوری یا حصولی نداره، اجمالی یا تفصیلی نداره، غیر از تفکر عقلی هم برای این راه نیستی که شما میگید تفکر عقلی نیست. برای چی؟ یک جاهایی از کدم لازم میشه برای فرم امر بین امرین است، جبر نیست، تفویض نیست، امر بین امرین است، اهلا و سهلا قبوله. اما حالا میخوام بفهمیم، یه وقت میگید نه آقا اصلا نفهمید، نباید بفهمید، این نبایدی نداریم، هر کس اهلش نیست نیاد. اون کسی که میبینه در خودش توان داره چرا نرود؟ میخواد بفهمه. خب حالا معاذرات الهیات هم کتاب آیت الله سبحانه ببینید همین امر بنی امر چطوری بیان کرده، مبادی عقلی چجوری چیده است که فهم بشه. پس نکته بعدی این شد که در متون وحیانی مواردی است تبیین نشده است، اصل مسئله بیان شده برای هدایت، برای اینکه اعوجاجی نشه. اما اگه بخوایم بفهمیم بدون تفکر عقلی فلسفی واقعا امکان نداره. اینم مطلب دوم، ادامه‌اش ان شاء الله بعداً.